13 آبان 94 عقائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در اثبات نبوت خاصه بود. رسیدیم به این مطلب که شخصیتی که ادعای نبوت می کند می بایست در طول زندگی او هیچ نقطه سیاهی نباشد، هیچ خطایی، اشتباهی، معصیتی در حیات خودش مرتکب نشده باشه. به همین مناسبت شروع کردیم یه مروری بر زندگی پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، البته گذرا یه مروری بکنیم. این جلسه پنجم این مروره. جلسه گذشته زندگی خانوادگی پیامبر و ارتباط پیامبر با زنان و فرزندانشون رو توضیح دادیم و اصلا نگاه شخصیت پیامبر خاتم و آیین او رو که نگاه اسلام باشد به خانمها و زنان به اختصار توضیح دادیم. حالا می‌رسیم به یک گوشه دیگر از زندگی پیامبر و اون ارتباط با بردگان بود. شما می‌دونید یکی از اشکالاتی که لا یزال بر آیین الهی اسلام می‌شد این است که اسلام بردگی را پذیرفته است، تقریر کرده است. در اسلام ما بردهداری داریم و بردهداری در دنیای امروز بسیار مطروده و لذا این یکی از اشکالاتی است که به شریعت مقدسه هم می شود. جواب این اشکال چیست؟ البته از دیرباز دانشمندان اسلامی پاسخ این شبهه را دادند. اولا ما با غربی ها یک مشترکاتی داریم و یه اختلافاتی. در اسلام ما بردهداری داریم، غربی ها هم بردهداری داشتن تا کمتر از یک قرن پیش، تا در جنگ‌های بین شمال و جنوب آمریکا بردهداری لغو شد، تا کمتر از یک قرن پیش. بردهداری غربی‌ها چه جور بود؟ غربی‌ها کشتی خودشون رو می‌گذاشتن دم سواحل آفریقا، وارد یه منطقه آفریقایی می شدند، تو اون منطقه آفریقایی از دم هر کی دم دست اونها می آمد، از زنان و مردان و کودکان، در فرضی که بپسندن اونها رو به کارشون بیاد، پیر زن و پیر مرد و مریض و لاغر و ضعیف و اینا رو گذاشتن کنار، اینا رو بار کشتی می کردن بدتر از حیوانات. یعنی اونجوری که شما فرض کنید الان گوسفند زنده رو بخواهم از جایی به جایی منتقل کنن، بدتر از این سوار بر کشتی ها می کردن و از آفریقا منتقل می کردن به اروپا و اونجا به عنوان برده می فروخت. بردهداری در غرب و اروپا این بود. توجه میکنید؟ خب ما اون بردهداری که در اسلام داریم این نیست. شما حق ندارید انسان‌هایی رو که حر هستن به عنوان برده فقط به خاطر اینکه رنگ اونا سیاه شما سفیدید ببرید و بفروشید. ما اینو ندارید. پس ببینید اصلا سیستم برده گرفتن در غرب با اونی که در اسلام وجود داره با هم تفاوت دارد. بله اونی که ما در اسلام با عنوان برده‌داری وارد شده است تو میدان جنگه. در میدان جنگ با کفار پس اولا طرف شما باید کافر باشه. در میدان جنگ با کفار میدونید در بحبوحه جنگ یه عده اسیر میشند. بالاخره جنگ اسارت داره برای یه عده. متداول این بوده است که اسیران جنگی رو میکشند. اسلام برای اسیران جنگی دو دسته قائل. میگه یه وقت شما اسیر جنگی دارید در بحبوحه جنگ اون رو گرفته اید، یعنی اون وقت که نائره جنگ چی برپاست، تنور جنگ روشن، او اسیر جنگی رو گرفتی. تو اون لحظات نمیتوان اسیر جنگی رو نگه داشت، چون اگر بخواید نگهش دارید میبایست چیکار کنید؟ یه نیروهایی رو برای حفاظت از او بگمارید. نیروهایی که برای حفاظت او میذارید و وقت نیروی جنگی دور کم میشه. بنابراین اون اسیری که تو وقتی که نائره جنگ برپاست بفرمایید که گرفتار میشه، اون رو حکم داده است به جواز قتلش، میتواند بکشه، جایز است و نه واجب. و اون فقط مرد جنگی است که تو میدان جنگ اسیر شده باشه. یعنی زنان نیستن، کودکان نیستن، پیرمردان هم نیستن. پس اونایی که مردان جنگی هم که تو میدان جنگ که تنور جنگ داغه اسیر میشن، او رو میتوانید که بکشید، میتوانید نگه دارید. و اونایی که تنور جنگ دیگه آرام شده به اسارت در میان، اونا همه اسیری هستند که نمیتوانید بکشید، باید زنده نگه دارید. یعنی دیگه جواز قتل وجود نه. خب این اسیر جنگی که شما گرفتید چیکارش کنید؟ آیا زندانش کنید؟ یه فضایی رو مهیا کنید؟ هزاران اسیر جنگی، خب بعضی وقتا جزء این اسرای جنگی زنان هم هستند، بچه هم هستند، نابالغ هم هستند، آیا اینا رو یه فضاهایی بگذارید زندان مانند اسیر کنید و تو زندان نگهشون دارید؟ اینجا آمده است میگه اینی که تو اسیر جنگی از کفار که جنگی بین شما و اونها درگیر شده است، شما اینها رو به عنوان برده، غلام و کنیز میتوانید در اختیار مسلمان ها بگذارید. پس ببینید داستان برده داری در اسلام با بردهداری در غرب اصلا ماهیتاً فرق میکنه. اونا کشتیشون رو میگذاشتن لب ساحل از دم سوار میکردن، مثل حیوان اینا رو هم میریختن. هست تو تاریخچه بردهداری اروپا وقتی که اینا رو میبردن، حتی بسیارشون وسط راه میمردن، چون فضای کشتی که اینا رو منتقل میکردن فضایی نبود که جای آدم باشن، راه هم طولانی بود رو دریا، و لذا از چه استفاده میکردن؟ و لذا قوی ها رو میبردن، این ضعیف ها رو میگفتن اینا خودشون نمیرسن به اونجا، تو راه تلف میشن. بردهداری اونا این بود. بین مسلمین این قصه نبود، به این نوعی بود که به شما میگفتن شما این اسرای جنگی را یا باید بکشید، چی کار باید بکنید؟ شما داوری کنید، یا باید حکم قتلشون رو صادر کنید، یا باید اینها را اسیر و زندانی کنید، که زندانی کردن خودش یه باری تو اجتماعه. الان دولت آمریکا تو همین ماهی که من و شما درش هستیم، دولت آمریکا بیش از 6000 زندانیشو دارن آزاد میکنن. یعنی زندانی کردن یک چیز مطلوبی نیست، نه برای دولت ها و حکومت ها، نه برای خود اونایی که زندانی میشن. شما یک عضو اصلی یک خانواده رو میگیرید میکنید تو زندان، تمام اون خانواده میشه فلج. زن خانواده، بچه های خانواده، اصلا یه مصیبتی برای اون خانواده. بنابراین ما تو اسلام زندان نداریم، خوب توجه کنید، الا در یه موارد خاص. الاشو گفتم، الا توی موارد خاص ما زندان داریم، و اون موارد خاصش خیلی محدوده. یعنی اینجور نیست که شما این همه زندان بخواهید و این همه زندانبان بخواهید، هیچ وقت برای دین و برای چک و برای بفرمایید قرض و برای نداشتن کسی رو زندان نمی کن. اگه کسی ندارد فنظرتون ایلا میسرد، تماماش. اما الان تا مدت ها قبل همین کار رو میکرد، بند شاه داماد ها تو زندان داریم دیگه، درسته مهریه رو ندارن بدن، میگرفتن اینا رو زندان میکردن و هاکذا. خب یا باید اینها رو بکشند یا زندانی کنند، خب هیچ کدوم مطلوب نیست، یا رهاشون کنن کلن، و اگه رها کنن اینا دوباره میرن و یک حرکت چی؟ دیگری رو شروع میکنن بر علیه مسلمانان. یا این است اینا رو به عنوان اسارت بگیرن، به عنوان کنیز و غلام به مسلمان ها بفروشن، اینا میرن تو اجتماع اسلامی، هر کدام توی خانه ای قرار میگیرن، توی خانواده ای قرار میگیرن، از حقوقی بهره‌مند هستن، زندگیشون تأمین میشن. از اون طرف هم به دلائل مختلف تشویق و ترویج و ترغیب شده ان مسلمان ها که اینا رو چکار کنن؟ آزاد کنن. اول خود آزادیشون استحباب دارن، بسیاری از گناهان هم کفارش چی تعیین شده؟ اتق رقبت مؤمنت. توجه می فهمید؟ شما از روزه افطار عمدی شهر رمضان گرفته کفارش اتق رقبه هست تا قتل، ولو کسی مرتکب قتل غیر عمد بشه. بدونید قتل کفاره داره. کفاره یعنی شما اگه با ماشین دون زدید یک کسی رو کشتید کفاره داره. کفارش اتق رقبه مؤمنه. یا بیان چیکار کنید؟ یا 2 ماه باید روزه بگیرید با همون کیفیتی که میدونید. تعجب کرده؟ بنابراین تنها راهی که باقی میمونن این است که اینا زنده بمانند، زندانی هم نشن، بین مسلمان ها در اجتماع اسلامی توزیع بشن. در این توزیع شدن دیگه اولا اجتماع اونا نیست که بتونن بر علیه مسلمان ها حرکتی رو انجام بدن، متفرق شدن، و بعد آروم آروم با اسلام آشنا بشن، تو خانواده های مسلمان ها با قوانین اسلامی آشنا بشن، آروم آروم هم آزاد بشن، برن سر زندگیش. توجه میکنم این بردهداری که اسلام تقریر کرده اینه، نه بردهداری غربی. نه کشتی ها رو بگذارند و بار کنند مثل حیوان بردارن برن و اونجا بفروشن. خیلی خوب، تازه همین بردهداری رو هم اسلام مجبور شده است که بپذیرد. چرا؟ شما خوب توجه کنید، اصلا بعضی از متفکرین قائل بر اینند، مثلا ارسطو یه متفکر دیگه بدون شک در یونان باستان یکی از متفکرین ارسطوست. ارسطو میگه نظام بردهداری یکی از ضروریات اجتماع بشری است. نمیخوام بگم ارسطو درست میگه، میخوام به شما بگم بردهداری یک نظام بسیار مستحکمی است که حتی برخی اون را چه میدانند؟ حتی اون را ضروری میدانند. خیلی خوب، در یک اجتماع اینجور، یعنی مثلا فلاسفه یونان معتقد بودن افراد بشر دو جور آفریده شدن، یعنی خدا دو تا انسان آفریده، یک انسان آزادگان، قسم دوم انسانی که آفریده بردگان. یعنی اصلا آفرینش اینا با هم چیه؟ متفاوته. خیلی خوب، بردگان برای چه آفریده شده اند؟ آفریده شده اند که خدمت کنند به اونایی که آزادن. اصلا فلسفه آفرینششون خدمت به آزادگان. خب جایی تو فضایی که شما نظام بردهداری یک نظامی است که اینقدر رسوخ کرده، یه همچین رسوخ طبقاتی و اجتماعی را یه دفعه نمیتواند که اسلام برش دارد، امکان ندارد. ببینید در خود عرب جاهلی برخی از صفات خیلی متداول بود، اونایی که افعال و صفاتی بود که بین عرب جاهلی متداول بود، اسلام وقتی میخواست اونها رو بردارد مرحله به مرحله برداشت، از جمله حکم تحریم خمر که برای شما خوندیم. عرب بیش از اینی که آب میخورد شراب میخورد و میگساری پیششون یه امر متداولی بود. تحریم خمر در چند مرحله آمد؟ در چهار مرحله. یه دفعه تو شریعت نیمد شراب خوردن حرام است، طی چهار مرحله تحریم خمر وارد شد تا رسید به آیه حرمت که چی؟ انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. این آیه تحریم خمر. و لذا یکی از روزهای عرب بادیه نشین آمد مدینه دیدن پیغمبر، برای پیغمبر تحفه آورد. تو کافی روایت است، نگاه کن، بگه برای پیغمبر تحفه آورد، رابیتان من الخمر، دو مشک شراب تحفه شد برای سوقات برای پیغمبر. آمد آمد تو مسجد نشست و گفت یا رسول الله من مسلمانم، برای شما شراب آوردم از اون شرابای خوب. گفتن شراب تحریم شده، خمر تحریم شده، اینا نمیدانست بیچاره. بردن چی کار کردن؟ خمراشو ریختن تو بیابان مدینه و مشکاش که طوری نبود، مشکشو آوردن، اما شرابها رو خالی کردن، نمیدانست. یعنی اصلا شراب به عنوان چه آورده بود؟ هدیه، تحفه، سوقات آورده بود برای پیغمبر. توجه میکنی؟ خب یعنی اینقدر شراب خوردن تو عرب متداول بود که یه دفعه هم تحریم نشد مرحله مرحله. خیلی خوب، حالا داستان بردهداری از شرب خمر به مراتب عمقش بیشتر. شرب خمر یک حالت فردی است، افراد عرق خور بودن، توجه می‌فرمایید، شراب می‌خوردن افراد. بردهداری یک نظام طبقاتی بود که در اجتماع اون روز در تمام دنیای اون روز رسوخ کرده بود. یه دفعه امکان این نبود که بردهداری القا بشه، لغو بشه. شاهدش هم این است که بردهداری نه تو دنیای امروز، تا قرن 19 میلادی شما بردهداری چه داری؟ رسمی رو داری. بردهداری رسمی که بازار برده فروشان است، برده فروشی یه شغل، توجه میکنی، و انجام میشه. از قرن 19 به بعد، همین الان هم که من و شما داریم با هم حرف میزنیم، بردهداری داریم. امروز هم بردهداری داریم. امروز هم آدم فروشی داریم. در قلب اروپا و آمریکا آدم میفروشن. توجه میفهمید؟ فکر نکنید امروز بردهداری نیست. منتها بردهداری امروز صورت رسمی و قانونی ندارد. بردهداران دیگه سندیکا نمیتونن داشته باشن، تابلو نمیتونن، یه شغلیست قاچاق، قاچاقه، یعنی قانونی نیست اما وجود داره. چه دختر چه پسر فروخته میشن، توجه میکنید، فروخته میشن، میفروشندش به شما، میگه ورش دار ببرش. نه تو آسیای جنوب شرقی و تایلند و مالزی و اندونزی و ایناوا یا هندوستان و اونجاوا هست، تو خود اروپا و آمریکاش هم هست، میفروشد به شما. توجه میکنم، میگه اینقدر بده، اینو وردار برو، این مال شما دیگه، برو هر کاریش بکن. یعنی شما ولو تو قرن 19 تو بفرمایید توسط آبراهام لینکن لغو شد داستان بردهداری، عملا لغو نشده، یعنی امروز هم وجود دارد. امروز هم شما خیلی هم نمیخواد تا اروپا و آمریکا برید، همینجا برید تو خلیج، تو شیخ نشینای خلیج، چه شما پسر بخواهید چه دختر بخواهید میفروشن به شما، میفروشن. خدمتکارا رو نمیگم که میارن دا، اونا خدمتکارن، نه اونا رو من نمیگم، اونا یه بله حقوق ماهیانه ای دارن، به عنوان خدمتکار میان برمیگردن میرن، نه، میفروشه به شما، میگرد مال شما ورش دار برو. پس بردهداری امروز هم هست، لیکن یکی از شرایط بردهداری در اسلام این است که اگر مجتمع بشری اقرار به بردهداری او ندارد، او برده نخواهد بود. اذا اقر السوق به این که او عبد است، بله، اما اگر اقرار ندارن نمیشه. و لذا میپرسن، بگن ما این زنها رو بخریم به عنوان برده دارن میفروشن تو اروپا، آمریکا، تو خلیج، اینا آیا حکم کنیز رو دارن؟ میگیم نداره. نخیر. آیا مردا پسرها حکم غلام رو دارن؟ میگیم نیست. میگه من پول دادم خریدم. میگه ورش تو برو، این کنیز توست. میگم این حکم کنیز رو ندارن. چرا؟ چون در اجتماع امروز اقرار به برده بودن او وجود ندارد. این داعش که الان بله در عراق و در سوریه یه عده از زن و مرد بدبخت و اسیر کرده و میفروشن، این زنان یزیدی رو توجه میکنیم، یا غیر یزیدی از ادیان دیگه، بله، زنه رفته تو فرانسه کتاب نوشته 7 دلار نوشته بود قیمت من 7 دلار بود، منو فروختن به 7 دلار. توجه میکنیم، آیا این حرکت اینا صحیح اسلامی است؟ نه. چرا؟ به خاطری که اولا اینا جنگی نبوده، از اینا رو گرفتن حمله کردن یه جایی، موج زن و بچه رو گرفتن، ثانیا دنیای امروز اقرار به برده بودن اینا نمی کنن. تو جنگ هم که بگیرندشون دنیای امروز اقرار ندارد. وقتی اقرار ندارد حکم برده بر اینا بار نمی شد. یعنی اون خانوم تبدیل به کنیز یا اون مرد تبدیل به غلام نمی شد. یعنی حکمی که دارن این گروه داعش میکنن حکمی به غیر ما انزل الله اقرار نیست. تمام حرکاتی که اینا انجام میدن معصیت خداست. توجه میکنید منطقه حالا یه گروه خوش مغز نادان جاهل دارن این حرکات رو انجام میدن و من نمیدونم چطور خیلی از جوانای اروپا و آمریکا هم جذب اینا میشن. یعنی اینایی که میگفتن بله جلوی تلویزیون میاد و صحبت میکند و سر میبره انگلیسی رو به لهجه انگلستان داره سخنرانی حرف میزنن. یعنی بچه مسلمون نیستن، مسلمون زاده نیستن. تو اجتماع و محیط های اسلامی اینا متولد نشدند و بزرگ شده باشند. اینا تو غرب بزرگ شدند. حالا یه ریش گذاشته تا پت شالش آمده و این جنایت ها رو دارد انجام میده. چجور از اونجا دارن اینا میاد ما نمی کنیم. یعنی اصلا علتش چیست؟ که این جوانهای اروپایی و آمریکایی جذب میشن به این گروه داعش. نه فقط پسراشون، دختراشون هم جذب میشن. دخترای 15 ساله و 16 ساله و زیر 20 سال از اروپا و آمریکا میان ملحق میشن به داعش برای جهاد نکاح. اصلا شد زنای مسلمون نمیرن یا کمتر میرن، اما از اروپا قدرت جذب اینا بیشتره. چرا اینجوره من نمیدونم. خب چی میخواستیم برای شما بگیم؟ برده‌داری امروز اقرار بهش نیست، هیچ کس نمیپذیرد. پس برده‌داری امروز امکان تحقق ندارد. خلاص ای در اسلام. اونی هم که اسلام پذیرفت چون بسیار یک نظام مستحکم طبقاتی بود، امکان این که دفعتا واحد در این شکم بشد نبود. پس پیامبر برای اونها و در شریعت اسلامی یک راهی را گذاشت که آروم آروم این نظام بردهداری منقرض بشه. چجوری؟ اولا ما در اسلام دو انسان نداریم، آزادگان و بردگان نداریم. همون جور که مردان و زنان هم دو انسان باشن، یه جنسیت مرد یه جنسیت زن نداریم. ما چیزی داریم به نام انسان و انسان و انسانیت مورد احترام قرار میگیرد. حالا این انسان میخواد جنسش نر باشد، میخواد ماده باشد، میخواد رنگش هر رنگی باشد. برده با حر در انسانیت چیه؟ مشترکه. پس این اولا. پس فرمایش جناب ارسطو اینا قبول مورد پذیرش شریعت مقدسه نیست که یه عده‌ای ذاتاً برده هستند، وظیفه اونا خدمت به آزادگان است. نه، چنین چیزی مورد پذیرش نیست. ما در اسلام انسان داریم، تفاوتی در نژاد، رنگ، زبان، زاد و بوم. توجه میکنید یعنی از کدوم قبیله هست، از کدوم کشور است، هیچ نیست. اون چی که وجود دارد بفرمایید یعنی برتری حساب می شود به چند چیزه؟ برتری یکی به علم و دانش هر کسی داشته، یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجه. این اول علم و علم هر کی میتونه تحصیل کنه. راه علم در اسلام چیه؟ باز مثل ایران باستان نیست که فرزند مثلا فلان طبقه حق تحصیل علم نداشته باشد. نه، آزاده، هر که میخواد هر دانشی رو میخواد بیاد بیاموزد یاد بگیرد و بشد عالم اون علم، هیچ مشکلی نداره. علم و علم طبقاتی نیست، فراموش نکن. تحصیل علم برای همه آزاد. شما حتی مراجع اهل شیعه رو که نگاه کنید، غالبشون از خانواده های آمده اند که یا روستایی هستند یا خانواده های بسیار ضعیف مالی هستند. اینا آمدن الان هم به مرجعیت و ریاست دینی رسیدند. و اینا چرا؟ چون راه باز از هر طایفه و قبیله و بفرمایید وضعیت طبقاتی که باشی میتونی بیای تو مدرسه. یکی دیگه تقوا. انما چی؟ انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لیتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تازه این خصوصیت پیش خداست. پیش خدا کی قرب دارد؟ اتقا، اونی که متقی تر باشه. و سومی هم جهاده، که اونی که سابقه جهاد در راه خدا دارد او بر دیگران فضیلت دارد. همین، هیچ چیز دیگه. نژاد نیست، رنگ نیست، طبقه نیست، در جمله یعنی انسان این خصوصیت رو داره. خب بنابراین اسلام میخواد یه قده ای رو که هزاران سال است در اجتماع بشری رخنه کرده در بیارد. دفعتا واحده نمیشد و لذا چیکار کرد؟ یعنی اصلا خود برده ها هم قبول نمی کردن، نه فقط اربابا و برده داران، خود برده ها هم تو ذهنشون رفته بود چی؟ ما برده ایم، ما باید برده بمانیم، ما وظیفمون این است که برده باشیم. ببینید اول باید ذهنیت تغییر کنه تا بشه. و لذا پذیرش این که دو قسم انسان وجود داره ما در اسلام نداریم. نه، اسلام یک انسان میشناسد، اون انسان احترام دارد و او انسان میتواند این سه تا فضیلت علم، تقوا، جهاد را پیدا بکند، هر کسی که باشد از هر راهی که برسد. خب اسلام آمد با این بردگی چجور رفتار کرد؟ آمد اولا به بردگان و بردداران گفت شما برادر همید، شما مثل همید، فرق شما با هم نداره. و لذا امیرالمومنین علیه السلام وقتی که در زمان خلافتشون است بیت المال را بین برده و بین چی؟ آزاد به سویه تقسیم میکرد. او عموی ها چه مصیبتی، این یکی از جوک هاشون شده بود که به برده من همون رو میداد علی که به من میداد. توجه میکنید این یکی از چی شده بود؟ یکی از اینایی که پس علی چرا اینجور میکنه، یعنی تفاوتی وجود نداره، بردم مثل تو آدمه، اونم حق دارد، به همونم تقسیم میشه. خب پس بنابراین دارد اسلام به اونها میخواند که شما برادر همید، با هم هیچ تفاوتی ندارید، ولو یکی دون سفید باشد یکی دون سیاه باشد، هر دو انسانید، حقوق متقابل دارید. ولذا شما کیفیت ارتباط حجج الهیه را با بردگان ببینید، پیغمبر خدا یه برده غلام برای پیغمبر یعنی خدیجه زید بن حارثه رو دارد، غلام خدیجه است. بعد اینکه خدیجه همسر پیغمبر شد، زید بن حارثه رو بخشید به پیغمبر و پیغمبر بعد زید رو چه کرده؟ آزادش. زید شد آزاد. نه تنها شد آزاد، شد چی؟ فرزند خانده پیغمبر. این همون زیدیست که بهش میگفتن زید ابن محمد، که آیه قرآن آمد پسرها رو به نام پدرهاشون بخوانی. پسر خانده پسر نیست، توجه میکنی؟ اینقدر یعنی یه غلام آزادش کردن و اینقدر پیغمبر به اون محبت میکردن که مردم میگفتن این پسرشه، زید ابن محمد میخوندن. بیان جلوتر، فاطمه زهرا سلام الله علیها. بعد این که درخواست خدمتکار کردند و کذا و اینا با قصه مفصل، پیغمبر خادمه ای به ایشان کنیزکی رو دادند. کنیزک که بود فزه. خیلی خوب، اون وقت شما اون داستان رو شنیدید که زهرا یک روز چی؟ خودش کار میکرد، روز بعد فزه کار میکرد. یه روز فزه کار میکرد، یک روز زهرا. ببینید؟ برخورد حجتهای الهی که ما داریم با بردگان چه بود؟ یعنی اینجور نبود همه کارا با فزه باشه. بعد این فزه در اثر مجالست با فاطمه زهرا چه مقامی پیدا کرد؟ چه مقامی؟ همین این خانم، این کنیزکی که فقط اومد تو خانه زهرا، زهرا رو پرورشش داد، به چه رتبه‌ای رسید؟ یه کنیزک رسید به او جایی که حافظ قرآن شد، به او رتبه‌ای از تقوا. اینا که داستان‌هاشو باید نگاه کنید، الان هم قبری در قبرستان باب الصغیر دمشق به نام فزه هست، یه قبر داره. حالا آیا قبرش واقعا اونجاست یا نه نمیدونیم، ولی یه صورت قبری اونجا تو قبرستان باب الصغیر دمشق داره. شما بیایید جلوتر، امیر المؤمنین و کی؟ و قمبر. و شما همه شنیدید امیر وقتی میرفتن پیراهن بخرن دوتا میخریدن، بعد پیراهنی که قیمتش بیشتر بود را به قنبر میده. قنبر میگفت آقا من غلامم، شما آقایی، شما پیراهن خوبه رو باید بپوشید، من اون پیراهنی که قیمت ارزون تری دارد. و جواب چی بود؟ تو جوانی، من که دیگه سالم گذشته، اون پیراهن خوب رو میدم. ببینید اینه برخود. یا بیایید جلوتر تا زمان امام سجاد. حالا دیگه بله، مثل جون رو شهید کربلا رو، خب جون غلام مال عبدالله ابن عباس، امیرالمومنین از ابن عباس یا از عباس؟ بله نه آقای مشتاق، مال عباس عموی پیغمبره. امیرالمومنین میخرندش، میشه غلام امیرالمومنین. ابوذر که داشت تبعید میشد، امیر با دو آقازاده شد، امام حسن و امام حسین، آمدن بدرقه ابوذر. دستور تبعید توسط خلیفه سوم صادر شد و دستور داد کسی حق ندارد ابوذر را بدرقه کند. صبح که قرار بود ابوذر را تبعید کنند، دستور اجرا بشه، امیر با حسن و حسین علیهم السلام آمدن بدرقه ابوذر. گفتن حکم صادر شده کسی بدرقه نیاد. امیرالمومنین اعتنایی به حکم نکرد. آمدن تا بیرون دروازه شهر بدرقه ابوذر قفار. خیلی خوب، ابوذر که میخواست جدا بشه فرمودن که ابوذر تو داری میری جایی که تنها هستی، من این غلام خودم جون رو به تو میبخشم. بخشیدنش به ابوذر و به او گفتن برو از ابوذر مراقبت رو کن. این جون رفت دنبال ابوذر تبعید به روزه و ابوذر در روزه از دنیا رفت، اونجا دفنش کردن. برگشت آمد تو مدینه در خانه امیرالمومنین دوباره. آن گفته بودن برو، میتونست بره خودش نه. آمد در خانه امیر، خدمت امیرالمومنین، بعد امیرالمومنین 10 سال در خانه امام حسنه، بعد 10 سال در خانه امام حسن، 10 سالم تو خانه امام حسین زندگی میکنه. سال 40، 50، 60، 61 هجری داستان کربلاست، محرم 61، درسته؟ شما جون میشه شهید کربلا که امام حسین هم شب عاشورا شدن برو تو غلامی، برو بگو من غلام بودن، اینا منو زوری آورده بودن، کاری باید ندارم، برو که نشست و گریه کرده و هست. شما این بر امام سجاد، اصلا امام سجاد یه دانشگاهی تأسیس کرده بودن به عنوان دانشگاهی که بردگان و غلامها و کنیزکان رو می گرفتن، می خریدن، 1 سال، 6 ماه، 2 سال اینا رو نگه می داشتن و بعد شب عید فطر یا به مناسبت های دیگه اینا رو آزاد می کرد. برید و وقت یکی از غلامان امام سجاد به او رتبه ای رسید که طاووس یمانی او قصه را ازش نقل میکند، آن که میگه بارون نباریده بود و من تو مسجد الحرام بودم و میامدن مردم دعا میکردن بارون نمیامد و دیدم یک کسی آمد و بله وارد هجر شد و او داستانی که شنیدید. بعد میگه او نماز خوند و دعا کرد و باران اومد و من رفتم دنبالش و دیدم رفت تو خانه امام سجاد و از غلامان امام سجاد و رفتم به آقا گفتم آقا من اینو میخوام از شما بخرم. فرمودن طاووس چرا به تو بفروشیم، به تو همین جور هدیه میکنیم. گفتم که بسیار خوب، آوردند هر کدام از غلاما رو آوردن، گفتم نه این نیست این نیست. تا آخر حضرت به اون پیشکارشون فرمودن پس این کیو میخواد دارد سوال میکند، فرمودن که بله برو ببین کسی دیگه نمونده. رفت از تو مطبخ آشپزخانه چند تا غلام بودن اینا رو آورد. این غلام مطبخی بود، یعنی از اونایی که آتیش روشن میکردن و دیگ رو چی رو آتش میگذاشتن و اینا. آمد تا دیدش طاووس یمانی گفت آقا همینه، من این رو میخوام. گفتن مانعی ندارد، این مال تو. بعد داستانش رو استدعا کرد که بگذار یک روز دیگه من اینجا باشم و بعدم که خبر مرگش آمد و چه او قضایی. یعنی اصلا یکی از حرکات امام سجاد یه دانشگاهی بود که دانشجویان او بردگان بودن، بردگان رو، چون امام سجاد تو دوران خفقان بودن دیگه، خفقانی که پدرشون به اون شکل فجیع کشته شد، هیچ حرکتی امام سجاد نمیتونستن بکنن و لذا امام سجاد یکی از کاراشون داستان این خریدن بردگان و آموزش اونها و آزاد کردن اونا بود. یکی دیگه از راه دعا، یعنی دانشگاه دوم امام حسین، دعا کردن که دیگه اشکالی نداره، یک کسی دعا کنه خدایا خدایا خدایا، این که دیگه مرگ بر زید و عمرو بکر نیست که خلافت ها و حکومت ها و رژیم ها باش، شما بگه هر چی بگه خدایا مش، توی خدایا گفتنا همه چی رو به مردم یاد داد. خب پس ببینید خود ارتباطم نگاه کنید که حجج الهیه چه جور با بردگان رفتار میکردن. شما نگید خب اینا حجج الی بقیه مردم، خب اینا یاد میدادن به بقیه مردم دیگه که با بردگان میبایست به این نحو رفتار بشه، یعنی اون رفتاری که مطلوبه این رفتار. ما تو شریعت مقدسه داریم سفید پوستان و سیاه پوستان مزیتی نداره. پیامبر فرموده اند که شر الناس، بدترین مردم چه کسی است؟ آدم فروشانند، برد فروشان. علیزا یکی از شغلهای چیه؟ یکی از شغلهاییست که مکروه. برد فروشی بدترین آدمها میگن برد فروشانند و این شغل هم مکروهه. باز وارد شده از همون غذایی که میخورید به بردگان خودتون بدید. توجه میکنید؟ همون چه میپوشید به اونها هم بپوشید. کار طاقت فرسایی اونا رو وادارشون نکنید. تو کارها خودتون به اونها کمک کنید. هیچ وقت اونها رو صدا نزنید. بنده من، کنیز من، غلام من، اینجور صدا نزنید. بلکه بگویید پسرم، پسرک من، به برده. بگید جوان من. توجه میکنید اینجوری صداشون بزنید. اینا دستوراتیست که وارد شده تو اون مدتی که هنوز این قده ریشه‌کن نشده است با برده ها اینجور رفتار بشه. بعدم که عرض کردم با تشویق و وعده اجر و ثواب اعلام میشد که یکی از مستحباتی که خیلی شما رو به خدا نزدیک میکنه آزادی بردگانه. حتی یکی از موارد مصرف زکات چیه؟ وفر رقاب. یکی از موارد مصرف زکات واجب آزادی بندگانه. حتی بفرمایید که کفاره برخی از گناهان آزادی بندگان شمرده شده است. و به همین کیفیت که شما میبینید، یعنی کاری کرده شریعت که به مرور اینا به آزادی برسن، مادامی هم که به آزادی نرسیده اند حقوقشون با حقوق اربابانشون چیه؟ برابر است. بلکه بردگان آقای مشتاقیان یه تخفیفایی هم دارن. برده تو مسائل چی؟ تنبیهی و حدود الهی بردگان تخفیف دارن. یعنی چی؟ یعنی این که حد رجم اصلا در مورد بردگان جاری نمیشه، در مورد احرار جاری میشه، در مورد برده جاری نمیشه حد رجم. توجه میفرمایید؟ خانوم ها نسبت به حجابشون، حجاب زنان برده سبکتر است از حجاب زنان آزاد. زن برده میتواند نماز بخواند بدون اینکه چادر داشته باشد. با همون پوشش خودش میتواند نماز بخواند. اما زن مسلمان آزاد بخواد نماز بخواند باید تمام بدن خودش را بپوشوند تا نماز. یعنی تو تکالیف شرعی برای بردگان یه نوع تخفیف هایی هم داده است. تخفیف داده در جه میفهمون که این تخفیف مختص به بردگانه. از این طرف راه های آزاد. ببینید ما تو فقه یه کتاب فقهی داریم، حالا دیگه آقایون طلبه ها نمیخونن، به عنوان کتاب العتق. شما تو فقه کتاب الرق دارید؟ ندارید. کتاب بندگی ندارید. اما کتاب العتق. کتاب چی؟ عتق یعنی چی؟ آزاد کردن. یعنی در فقه ما بنابر آزاد کردن بندگان است، بنابر رقیت مردم نیست. در مذهب ما و آیین اسلام اصل اولی در انسانها چیه؟ رقیه آزادی. اصل اولی حریت است. لا تکن امیرک، می فرماین لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا، خدا تو را آزاد آفریده، بنده کسی مباش. توجه می فرماید اصل اولی حریت آزادی است. تو فقه ما کتابی که داریم کتاب آزاد شدن بندگان است، نه کتاب رقیت. تو کتاب العتق وقت وارد شده که بنده ها چجور میشه آزاد بشه. خانومیست فرزندی برای مولای خودش آورده است، از طریق فرزندش چه میشه؟ آزاد میشه. ام ولده، به فرزندش ارث میرسه، به محضی که ارث رسید آزاد میشه. خیلی خوب، بفرمایید که انواع و اقسام عتق، میتوند بنده بیاد درخواست کند از مولای خودش و خودش از مولای خودش بخره. میتوند دفعتن واحده اگه پول دارد بخره. میتواند چیکار کند؟ علل اقساط، بگه من میرم کار میکنم، برج اینقدر به شما میدم، هر وقت حقوقم، هر وقت قیمتم رو تادیه کردم، پرداخت کردم به شما، من چه باشم؟ آزاد باشم. اینا همه تو کتاب العتق آمده. توجه میکنیم؟ یا میتواند، یکی از مستحبات این است که وصیت میکردن برده های ما را یا 5 تاشون یا 10 تاشون را آزاد کنیم. فلانون حرون لوجه الله دبر وفاتی، میگفتن این عبد، عبد چیه؟ مدبر، تدبیر شده. تدبیر یعنی مولاش وصیت کرده وقتی مرد اینا دیگه چیکارش کنه؟ آزادش کنه. این عبد مدبر بود، تدبیر شده بعد مرگ مولاست. یعنی تمام راه ها را باز کردن برای اینکه همیناییم که عبدن آزاد بشن و راه های رقیت را بسیار چیکار کرده؟ محدودش کرده. وقتی شما یه فرض کنید جریان آبی داشته باشید، یه حوضچه‌ای داشته باشید، آبی که داخل این حوضچه میاد خیلی آب کمی است، اما آبی که از این حوضچه خارج میشن، اون فضایی که خارج کننده آبه خیلی وسیع باشد. این حوضچه هرچی هم که بزرگ باشد، بعد مدتی شما دیگه آب داخل این حوضچه دارید یا ندارید؟ ندارید. شما همین سدادونو نگاه کنید، تا قبل این بارندگی اخیر که به برکت پدیده، بله چی؟ به پدیده ال نیو میگن، بله ال نینو، بله یا ال نیو، بله همین که شما میگید، به برکت این پدیده بارندگی شده است. خب الان شما صدها آبش رفته بود پایین. چرا؟ چون پشت صدها آب نیامده بود بارندگی، از این طرف آب صدها داره خارج میشه. حالا شما این رو فرض نکنید، یه استخر بزرگی هم فرض بکنید، اندازه یه شیر آب داره تو این استخر آب میاد، یه شیر سماوه، اما این طرف زیرابی که این استخر داره، مقدار خروجی آب این استخر به اندازه یه موتور 6 اینچ داره آب خارج میشه. لا محاله آب این استخر به چی میرسه؟ تمام خواهد شد. داستان بردهداری هم که اسلام تنظیم کرد اینجور بود، یعنی رقیت را تنگ کرد، انسانها را شما بتونید بنده کنید راهش را بسیار بسیار محدود کرد، از اون طرف راه آزادی انسانها را وسیع. بالاخره در طی مدتی اینا چه خواهند شد؟ تمام خواهند شد. توجه فرمودید؟ و امروز، و اینو برای شما بگم چون اینو میپرسن، گفتم بهتون، میگن امروز هم ما داریم چیزی به اسم برده داری، میتونن حتی ما برده بگیریم. یعنی الان شما در خلیج جنگ شد، زن و مرد آمریکایی اسیر کردید، جنگ بین کفر و اسلام دیگه، روز 13 آبان مام دیگه، بله. خب آمریکایی را اسیر کردید، کافرم هست، آیا حکم غلام و کنیز برش بار میشه؟ سوال. نخه نمیشه، تو جنگ گرفتیمش، حتی جنگ بود، تو جنگ اسیرش کردیم، صدق میکند که غلام است و کنیز است؟ نه. چرا؟ چون در دنیا اقرار به عبودیت دیگه وجود چی؟ نداره. وقتی اقرار به عبودیت وجود نداره، یعنی دیگه اصلا سوراخ رقیت، ورودی به رقیت دیگه بسته شد برای همیشه. از سید حجت الاسلام تو استفتاءاتش نگاه کنید، سید حجت الاسلام صاحب مسجد سید، سید محمد باقر شفیع، سوال میکنه، میگن آقا محمد خان قجر حمله کرده گرجستان، تفلیس، الان تو جنگ که اونجا حمله کرده یه مقداری غلام و کنیز از گرجستان تفلیس آورده و اینا رو دارد میفروشد تو بازار به عنوان غلام و کنیز، آیا خرید و فروش اینا به عنوان غلام و کنیز جایز است؟ سید حجت الاسلام جواب میده بله جایز است، چون در سوق اقرار به رقیت چی؟ وجود دارد، چون الان در اجتماع اونا رو غلام و کنیز تلقی میکنه، چون اقرار به رقیت وجود دارد، بنابراین خرید و فروش اونا به عنوان غلام و کنیز جایزه و اونا احکام غلام و کنیز رو پیدا میکنه. اما الان شما اقرار به رقیت نداری، این کارو با فتوای سید نداریم و روایت هم داریم. عبد وقتی عبد است که اقرو له بالعبود، اقرار به عبودیت وجود داشته باشه. الان در هیچ نقطه دنیا اقرار به عبودیت کسی وجود ندارد، پس از آن دیگه اصلا باب رقیت به کلی چه شده؟ مسدود شده است. پس شما در جنگ با نامهای آمریکایی در خلیج اسیر هم بگیرید، زن و مرد آمریکایی کافر هم باشن، تو جنگ هم بگیریدشون، حکم به رقیتشون نمی شود دیگه به کلی. ببینید این اسلام منطقه یه قدره بسیار خطرناکی بوده است، به مرور اسلام اون رو بسته است. الانم اقرار به رقیت هیچ کس ندارد، برخلاف قربی هایی که رقیت را در شعار ممکنن اما در عمل چی؟ اما در عمل، عملا خرید و فروش بنده و انسان اونجا میشه و حتی همین بله رفیق شما که میخواست در آمریکا به ریاست جمهوری کمتر 8 سال پیش برسد، آقای باراک حسین اوباما که میخواست رئیس جمهور آمریکا بشه، یه تعدادی از نژاد پرستای آمریکایی میگفتن مگه سیاه‌پوست میتونه چی بشه؟ میتونه رئیس جمهور بشه؟ حتی با عرض معذرت رئیس جمهور سابق خود شما تو همون قضایای تبلیغاتی فرمودن ما یقین داریم که در آمریکا سیاه‌پوست رئیس جمهور نخواهد شد، و بعد این رأی آورد رئیس جمهور هم شد، سیاه‌پوست هم هست، خودش دورگه است، مادرش سفیده، پدرش از کیه؟ از کشور گینه، بله کجا؟ کنیا، پدرش از کنیاست و سیاه‌پوست بوده، و پدر مسلمان و مادر چیه؟ مسیحی است. و لذا تو آمریکا مردم دو اسمی هم مثل بعضیش میگن شما یه گوشش رو فلان گذاشتن یه گوشی فلان، پدرش اسمش رو گذاشته حسین و مادرش اوباما و اینشون شده ببخشید باراک. باراک حسین اوباما دورگهی که اولین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا شد. توجه می‌فرمایید؟ حالا باز هم همه ما هم خواهیم گفت مرد در آمریکا. بس الله خواهیم.